أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و احترام دارم محضر اعزه حاضر در جلسه، اساتید معظم، مسئولان محترم مجموعه های تبلیغی، عزیزان مبلغین تبلیغ تخصصی، خواهران و برادران گرانقدر. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت رئیس جمهور مظلوممون مرحوم آیت الله سید ابراهیم رئیسی رضوان الله علیه و همراهانشون که به شهادت رهبر معظم انقلاب هر کدومشون در اون عرصه‌ای که بودند می‌درخشیدن و انشاءالله نظر لطفی هم به جلسه ما داشته باشند که بارها رهبر انقلاب فرمودند که این شهدا و علما و صلحا وقتی که به اون عالم میرن دستشون بازتره و امید بیشتری ما داریم از این که از برکات ایشون استفاده کنیم. باز هم نثار روح مطهر این بزرگواران صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. موضوعی که بناست بنده عرض بکنم، حالا ظاهرا اشتباه تایپی شده بود، بنابر این شد که بنده موضوعی تحت عنوان شهید جمهور و مثابه رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی رو خدمت عزیزان تقدیم بکنم. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد نکاتی رو سعی میکنم تقدیم کنم. بر اساس این مقدمه ما وظیفه ولی جامعه رو در جامعه خودمون، هدایت حرکت کلان جامعه در جهت آرمان‌های توحیدی می‌دانیم که در قانون اساسی هم شبیه این مضامین به عنوان مأموریت‌های رهبر انقلاب دیده شده. اگر یک چنین در واقع نکته‌ای رو ما بپذیریم، مهمترین راهبرد ایشون در این مسیر استفاده از یک مفهوم مترقی است به نام مردم سالاری دینی. و رهبر انقلاب حضرت امام خودشون رو متعهد به این میدانن. در یکی از بیاناتشون خاطرتون باشه دو سه سال قبلشون فرمودن امام اهل تعارف نبود. اگر واقعا مردم سالاری دینی از حق اسلام بیرون کشیده نمیشد، امام کسی نبود که تعارف بکنن و بخوان به مجامله یا از باب فرض بفرمایی تاکتیک یا هر چیز دیگری جو ابتدای انقلاب و اینها مثلا امام زیر بار چنین مفهومی برن. و اگر ما چنین چیزی رو پذیرفتیم که این آرمان‌های توحیدی از دل مردم سالاری دینی بیرون میاد که لیقوم الناس بالقسط، فاعل قیام مردم هستند، یک تعهد و التزام بی قید و شرط، بی قید و شرط منظورم در واقع همین چیزهای تاکتیکی و اینها بود، به مردم سالاری دینی برای ولی جامعه تعریف میشه و تلاش میکنه او راهبری جامعه رو بر اساس انتخابهای خود مردم سامان بده. کما این که حضرت امام فرمودن که من خودم مخالف بودم با بازرگان، من به بنی صدر رأی ندادم، من با آقای مقامی آقای منتظری مخالف بودم، اما به تبعیت از آراء عمومی بنی صدر رو منصوب کردن، به تبعیت از اون رأی‌گیری که در مجلس خبرگان رهبری اون دوران شده بود پذیرفتن که قائم مقامی برای آقای منتظری قرار داده بشه و هاکذا. این تبعیت از آراء عمومی در واقع با فهمی که از اسلام ناب دارن بر اساس سیره ایست که از ائمه و انبیاء عظام ما داریم. و بعد کاری که میکنه ولی جامعه باید راهبری بکنه مردم جامعه رو و قاعدتا این تبیین اصلح ضمن این ساختار فهمیده میشه، وگرنه این گونه نیست که رهبر انقلاب بخواد یک امری رو به عنوان یک امر تفننی مطرح بکنن. حالا که قرار ایشون این راهبری رو برای جامعه داشته باشن و تبیین بکنن اون فرد اصلح رو، نکته ای که اینجا من میخوام در واقع روش تأکید بکنم اینه که او تلاشش رو بر این قرار میده که مقتضیات زمانه رو لحاظ بکنه.
باتریش خوبه.
یه موقعی رفقا میرفتن جستجو میکردن، بیانات حضرت آقا رو در زمینه انتخابات استخراج میکردن و تجمیع میکردن. فرض بفرمایید همه ممیزاتی که ایشون برای رئیس جمهور تراز کاندیدای اصلح میفرمودن در سال مثلا فرض بفرمایید 68، 72، 76، 80 همینجوری تا الان، خب همه این بیانات موجوده. رهبر انقلاب معمولا قبل از هر انتخابات ریاست جمهوری 3-4 سخنرانی می‌فرمودند در حالت عادی. حالا نمی‌دونیم در این دورانی که به صورت غیر مترقبه این مسئله پیش اومده ایشون چند سخنرانی دیگه خواهند کرد، ولی در مرقد از اتمام کلیاتی رو بیان فرمودند. اما اون نکته‌ای که من می‌خوام توجه خواهران و برادران عزیز رو جلب بکنم نسبت به اون نکته اینه که باید تمرکز ما در بهره‌گیری از بیانات رهبر انقلاب به نزدیکترین بیانی باشه که به اون موسم انتخاباتی در واقع اقتران پیدا کرده. شاید اگر ما مراجعه بکنیم به بیانات مثلا سال 76 ممکنه برای الان ما کارگشا نباشه. رهبر انقلاب دیدبانی میکنن، نگاه میکنن، ببینن در این مرحله از انقلاب اسلامی، در این مسیری که ما به تعبیر ایشون نزدیک قله هستیم، الان چه فردی بهترین فرده برای الان کشور، برای الان منطقه، برای الان جبهه مقاومت، برای الان این حرکت انقلاب در اون فرایندی که به سمت تمدن اسلامی داره قدم برمیداره، همین الان چه ویژگی‌هایی لازمه. خاطر همین خیلی نباید ما برگردیم به عقب و بخوایم بیانات گذشته ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. نسبت به این انتخابات خب ما هم معیارهای صریح از رهبر انقلاب دریافت کرده ایم و هم یک سری معیارهایی رو ایشون در قالب بیان ویژگی‌های شهید جمهور ما رضوان الله علیه بیان کردن. من فکر می‌کنم تمرکز ایشون بر شخصیت مرحوم آیت الله رئیسی صرفاً برای بیان ممیزات این شهید بزرگوار یا بیان نکات مثبت این بزرگوار نیست. عملاً احساس اینه که و فهم اینه و فکر میکنم همینم درست باشه که ایشون کم سالم دارن از این شهید بزرگوار تمجید میکنن که به ما خط رو نشان بدن. به همین خاطر من عرایزی که در ادامه در این مدت باقی مانده از وقتم عرض خواهم کرد، برخیش به نزدیکترین انتخابات ماست که 1400 بود، یک بیاناتی رهبر انقلاب اونجا داشتن، برخیش اون نکاتی است که ایشون در همین بیانات اخیرشون نسبت به ریاست جمهوری مورد نیاز این زمان انقلاب فرمودن، برخیش هم از رهگذر توصیفی است که ایشون از شهید جمهور رضوان الله علیه فرمودن. تجویع اینها رو من در این در واقع پرده نگار، حتی بنده فاعلش نبودم، دوستانم کار رو انجام دادن و با هم دیگه میبینیم. بعضی از این نکاتی که ایشون در همین بیانات اخیر اشاره بهش کردن، بحث ایمان و اعتقاد به مبانی انقلاب یکی از مباحث مهمی بود. خیلی از افراد هستن در مقام بیان، آقا تعبیر اگه دقت بفرمایی 14 خرداد امسال فرمودن آگاه و معتقد به مبانی انقلاب. خیلی ها هستن آگاه هستن، خیلی ها بودن ابتدای انقلاب کمونیست بودن ولی نمره فرض کنید معارف دانشگاهشون رو 20 می شدن. خیلی ها بلدن خوب سخنرانی بکنن. خاطرتون هست برخی از رئیس جمهورهای گذشته ما مثلا سعی می کردن هر کلامشون رو مزین کنن به بیانی از بیانات آقا، مقام معظم رهبری از دهانشون نمی افتاد. یه جایی هم اینقدر اینو تکرار می کردن و نابجا استفاده میکنن، خود آقا تذکر دادن که مثلا من در فلان مسئله اصلا در جریان نیستم، جزئیات رو نمیدونم و استنکار کردم. پس بحث اعتقاد در این مسئله مهمه که قاعدتا پیدا کردن این اعتقاد از طریق عمل کرد برای ما حاصل خواهد شد. باید ببینیم آیا فرض فرمایید مبنای انقلاب چیست. اون شعارهای هشتگانه ای که حضرت آقا در در این گام دوم اشاره کردن، مثل عزت، برادری، آزادی، استقلال، عقلانیت، اخلاق، معنویت. ببینیم آیا واقعا التزام عملی داشته. خب الحمدلله این کسانی هم که در این دوره تایید شدن انسان‌هایی نیستن که ناشناخته باشن، با اینها رو میشناسیم. برخیشون چندین دوره است دارن در انتخابات ریاست جمهوری نامزد میشن، یک سری سوابقی دارن، اینها در اختیار ما بعضن هست، برخیشون هم خب کمتر ما بعض فرمایید ازشون سبقه ای داریم. نکته بعدی فعال و پرکار بودنه. اینجا الان خب بالاخره فعالیت یک مسئله بوده همیشه در طول تاریخ انقلاب به عنوان یک مسئله مهم مطرح می شده، اما این فعالیت و پرکاری الان یک نکته دیگری است. اون کاری که مرحوم شهید رئیسی کردن، خب از یک طرف مسیر انقلاب رو ایشون جلو بردن، از سمت دیگه خود پرکاری ایشون بعضی موقعا ناکارآمدی بخش‌هایی از حاکمیت رو جبران کرد. یعنی در دل صحنه‌ها این بزرگوار حضور داشت، چه زلزله بود، چه سیل بود، چه اعتراضات معدنکاران بود، چه روز کارگر در بین حجم انبوهی از کارگران بود، چه فرض فرمایید اون روزی که سامانه‌های توزیع سوخت هک شد. ایشون یه کاری کردن که معمولا از جهت بحثای حفاظتی معمولا توصیه نمی‌کنن. رفتن پمپ بنزین میدان فردوسی که یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهرانه، اونم خود پمپ بنزین هستش ممنوع الورود برای این شخصیت‌ها تو این تراز، موقع برن و نظارت بکنن ببینن آیا این سوختگیری خود را داره انجام میشه یا نه. این فعالیت ایشون مرهمی بود بر مشکلات مردم. انقلاب در این زمان که در دوره ایست که داره یک سری سختی‌ها رو طی می‌کنه و لاجرم برخی مشکلات وجود داره، خب در این دوران حتما همدلی ایجاد خواهد کرد. فعالیت پرکار یک فرد. بحث عملکرد جهادی و انقلابی که آقا این رو سال 1400 فرمودن باید این فردی که انتخاب میشه دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشد، یعنی با عملکرد اتو کشیده نمیشود کار کرد. با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود دارد، یک حرکت جهادی و انقلابی لازم است که انصافا این شهید بزرگوار مصداق بارز این اتفاق بودن. برخی از اعضای محترم مجلس خبرگان در این اجلاسیه اخیر تعریف میکردن در این تنفسهای بین جلسات، میگفتن که فرض فرمایید جلسه ساعت 1:30 تمام شده در فلان شهرستان، خب ما گفتیم الان ایشون میرن تا استراحت کنن، فردا ظهر مثلا ادامه برنامه‌هاشون رو خواهند داشت تا برسن به تهران 2:30. و یک ساعت مثلا شاید قبل نماز صبحشون، قبل از تهجدشون مثلا استراحت کردن، یه یک ساعت هم مگه شد توی ماشین اینها تا برسیم فردا صبح استان بعدی بودن، یا از روسیه برگشتن حضرت آقای نور یاد کردن. همه گفتن بالاخره سفر خارجی چندین ساعت در هواپیما و برن استراحت کنن دیگه. نه، ایشون اون کار جهادی و انقلابی که مسئله مهمیست، این تعبیر اوتو کشیده به نظرم این نکته لازمیست توجه بهش بشه. بحث توانمندی مدیریتی بالا از تصریحات حضرت آغاز، مردمی بودن از تصریحات، که البته اینها به لفظ نیست به عمل، و دیدیم شهید بزرگوار این چنین بود. اینکه پر از امید باشه. خب خیلی از این آقایونی که الان دارن صحبت میکنن به عنوان نامزد، خب ما یک سال قبل اینها رو هم خب یادمونه دیگه، اینها میرفتن در برخیشون در این گفتگوهای برخی از سایت‌ها و مجلات و اینها، حالا فیلماشون هم موجوده، که چه میزان اینها امید داشتن و چه میزان امید میداد صحبتشون به مردم. الان خب بعد همه اومدن میگن که ما این کارا رو میکنیم و حتما میشود، من آمدم که این کار رو انجام بدم. ولی برخی از این آقایون رو انسان میبینه که خودشون لبریز امید نیستن. من یکی از این مدیران ارشد بود در حد معاون وزیر، یه موقعی من خدمتش بودم، مالا خیلی تعبیر عجیبی بود. ایشون میگفت که مثلا خیلی امید نداشت انقلاب مثلا 10 سال دیگه رو درک بکنه. منم خب با صراحت ازش پرسیدم، جلسه محرمانه بود، گفتم خب اگر چنین چیزیه شما چرا الان اینجا نشستید معاون وزیری؟ گفت ما از امام یاد گرفتیم ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما وظیفه‌مون اینه که تکلیفمون رو انجام بدیم، منم میام سر کار و اینا، ولی خودم در دل خیلی امید ندارم به این که این حرکت برسه. بحث اعتماد به توانمندی‌های داخلی و بحث دادن وعده‌های عملی، بعضی از همین نامزدهایی که الان حاضر هستن خاطرتون هست در بعضی دورهای قبلی وعده‌هایی رو میدادن که در همین ثبت نام‌های اخیرشون خبرنگارها یادشون بود که آقا مثلا شما در زمینه بورس چنین وعده‌ای داده بودید که در حد اینقدر روز ما میتونیم. خب مرحوم آیت الله رئیسی با همه تلاشی که ایشون کرد باز نتونست توی این مدت 3 سال اونجوری که مردم دوست داشتن بورس رو ارتقا بده، کار سختیه. بعد مثلا وعده چند روز داده بود اون بزرگوار، آقا فهمودن که وعده هایی را ندن که مطمئن نیستن میتوانن آنها را انجام بدن، این وعده ها به ضرر کشور است، زیرا اگر به فرض بعدن انتخاب شدید و آن وعده را عمل نکردید مردم را نسبت به نظام و انتخابات دل سرد میکنید. که خاطرتون هست که معمولا این وعده ها مورد انتقاد قرار میگیره. البته از آقا بارا فهمدن اگر وعده عملی بود و بعدن نشد باید مردم توضیح بدید، این رو هم تو بیاناتشون دارن. خود بحث حرکت عمومی یکی از دغدغه‌های حضرت آقاست. دوستانی که بیانات 1398 حضرت آقا رو مطالعه کرده باشن، یکی از دغدغه‌های مهم حضرت آقا اینه که این حرکت عمومی که در کشور ایجاد شده به برکت انقلاب توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه در همه ابعاد، چه اقتصاد، چه فرهنگ، چه مباحث امنیتی و اطلاعاتی، چه مباحث دانش بنیان. آقا اصلا اعتقادشون اینه که باید حاکمیت تا حد ممکن به حاشیه رانده بشه و در اون مواردی که فقط باید حاکمیت باشد از حاکمیت باید کار خواسته بشه و حق داشته باشه ورود بکنه. خود سیاست‌های صدر و ذیل اصل 44 که ایشون فرمودن و بارها گله کردن از عمل نشدن به اون سیاست‌های کلی، که حالا آدم در صحبت‌های کاندیداهای این دوره خیلی انسان بحث مردمی سازی رو داره میشنوه، مشارکت مردمی رو داره میشنوه، البته باید اینها همه بررسی بشه که چه میزان این حرف در واقع با اعتقاد من اعتقاده نه. خب بحث سابقه عملکرد انقلابی یکی دیگه از این ویژگی هاست که آقا تأکید کردن باید این شخص جوانان رو معتقد باشه که اینها پیشران حرکت انقلاب هستن. یکی از برکت های حضور این شهید بزرگوار این بود که اون عرصه و اون حلقه بسته مدیران گذشته و بعضا خسته رو ایشون باز کرد. یه جمله یکی از این در واقع جریان‌هایی که خیلی اعتقاد راسخ به خط انقلاب ندارن تو فضای تلویزیونشون به صورت زنده گفت، خب از اول انقلاب تا حالا اکثر دولت‌ها دست ما بوده. یه موقعی یکی از این دوستان رفته بود وزرایی که تفکرات خیلی ما میتوانیم و اینا رو ندارن، که اینا مصرحات کلامشون موجوده که مثلا گفته بود که ایرانی میتونه مزیت رقابتیش رو در مثلا پخت آب گوشت به رخ جهانیان بکشانه، مثلا ما خیلی نمیتونیم، یا چیزای شبیه این. 180 سال این افراد وزیر جمهوری اسلامی بودن در این دوران و بعد اجازه نمیدادن نیروهای انقلابی از یک سطحی بالاتر برن. آقای یامین‌پور بعد از انتخاب مرحوم آیت الله رئیسی سال 1400 ایشون توی جلسه‌ای گفتن شماها که در واقع ایشون انتخاب شد نگرانمون 3000 کرسی مدیریت بودید که چجوری ما اونها رو قراره پر بکنیم با مؤمنین، ما خودمون نگرانمون 20 خورده نفر وزیر بودیم که باید انتخاب می‌کردیم. یعنی اینقدر اجازه نداده بودن جریان‌هایی که حالا ما غرب‌گرا بهشون بگیم یا شبیه این تعابیر، اینها اینقدر بسته عمل کرده بودن اجازه نداده بودن جوان مؤمن انقلابی ما از یک سطحی در سطوح مدیریت بالا بره، که خیلی برای بنده حداقل به عنوان یک فرد وحشتناکه این که رئیس جمهور ما کسی بشه که بخواد دوباره همون افرادی که نسخه های گذشته رو برای ما صادر کردن اونها بیان و بعد این دوباره جوانای مؤمن ما یا مجبورشن از حاکمیت بیرون برن یا به رده‌های پایین‌تر از رده‌هایی که الان هستن برن و همینجوری سرکوب بشن تا سنشون به سنین بازنشستگی برسه و از اونجا خارج بشن. نکته بعدی که حضرت آقا فرمودن بحث عدالت خواه بودن حقیقیه. حقیقتاً فرمودن باید عدالت خواه باشن، نه اینکه حالا در زبان. اونم فرمودن در همه عرصه‌ها. خب الان عدالت خواهی معمولاً یک تعریف خاصی داره، فقط در یک موارد خاصی هست. شما در عدالت خواهی در همه عرصه‌ها، حتی در خود خواستن عدالت هم باید عدالت رعایت بشه. گاهی اوقات ما به بهانه عدالت خواهی رفتارهای خلاف قانون یا خلاف شرع دوچارش میشیم و عملا خلاف منویاته. از نکات دیگری که ایشون فرمودن که کارنامه و عمل کردش مؤید حرفهایش باشد. باید عمل این شخص وعده هایی رو که میخواد بده تصدیق بکنه. اینم باز سنجشش یه مقدار سنجش شاید راحتی نباشه. ضد فساد بودن یه مسئله مهمی است که آقا بارها تأکید کردن و البته اینم باید حواسمون باشه ها که این ضد فساد بودن در حیطه ای است که میشود متوقع بود از این شخص. خب بعضی جاها اصلا حیطه کاری او نبوده. انسان میبینه گاهی اوقات فردی بوده در اطراف این شخص تونسته نفوذ بکنه، یه کار غلطی رو انجام بده و بعد از اینکه اون شخص متوجه شده، مثلا فرض کنید خود مرحوم آیت الله رئیسی بعد از اینکه متوجه شدن که فسادی در بحث چای اتفاق افتاده، همه مسئولینی که در اونجا وجود داشتن رو معرفی کردن به قوه قضاییه و اینها رو معلق کردن از خدمت. ما نمیتونیم اون فساد مثلا چای دبش رو به اون شهید بزرگوار نسبت بدیم. ایشون به محض اینکه متوجه میشن، قبل از اینکه رسانه ها متوجه بشن اقداماتشون رو شروع میکنن. البته بعضی از اینا تو اون تورهای اطلاعاتی بودن، یه مقدار زمان باید میگذشت، به صورت محرمانه تحقیقات انجام میشد و اون فردم سر کار بود. اتفاقا میخواهد بکنم این بحث ضد فساد بودن گاهی اوقات تبدیل نشه به یک ممیزه اصطلاحا غیر حقیقی و ناکارآمد. بحث رعایت اخلاق و پرهیز از بدگویی و تهمت و لجن پراکنی، این خیلی نکته مهمیه. الان حداقل آدم تو فضای خودمونی بچه های انقلابی نگاه میکنه، خیلی این مسئله فضای نفرت پراکنی و حمله و همدیگش خیلی شدید شده متاسفانه. و ما یک زمانی در این کنشگری های سیاسیمون به بهانه انتقاداتی که بعضا داشتیم به دولت قبل از آقای رئیسی، یه مقداری خب باز شد و احساس کردیم یه سری چیزا حلال. خاطرتون هست مثال میخوام بزنم، این مجموعه دکتر سلام که هممونم بعضا خوشمون میومد، بالاخره نکات طنزی رو انتخاب میکرد، اشتباهات کلامی افراد رو همراه با قطعه های طنزی میکرد. خب اینا عادت داد جریان انقلابی رو آروم آروم به اینکه این کارا حلاله و الان یه مقداری تو این قصه انسان نگاه میکنه برخی از کسانی که توقع نداره دارن رفتارهای اشتباه میکنن. من یکی از این کاندیداهایی که شخصیت انقلابی هم هست، هی آرزو میکردم کاش که این افرادی که الان دارن تبلیغشون میکنن، اینها تبلیغشون نکنن، چون بیشتر دارن باعث ریزش رأی این شخص میشن، بیشتر دارن باعث میشن که مردمی که اخلاق مدارن احساس کنن که طرفدار این آقا وقتی یه چنین تیپی هستن، خب اصلا ایشون لیاقت نداره که ما بهش رأی بدیم و اتفاقا یه جورایی داره ضد حمله میشه. در این معیارهایی که حضرت آقا تصریح کردن، فرمودن که بحث عدالت اجتماعی و کاهش فاصله فقیر و غنی، مبارزه با فساد بدون رودربایستی و تقویت تولید داخلی جز اولویت هاست و اینها رو پررنگ از آقا بیان کردن و خود بحث مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه را ایشون 14 خرداد 1400 تأکید کردن که باز ما در این شهید بزرگوار این رو دیدیم و ایشون بسیار تلاش کردن رو این بحث. البته خب یه مشکلی که ما الان زمینه قاچاق داریم، خیلی مواقع این قاچاق توسط برخی از افرادی میشه که به خاطر نابسامان بودن اوضاع اون منطقه از کشورمون مجبورن، یعنی یا مشکل شغل اونجا وجود داره یا شغل مکفیه نیاز اونها نیست. بعضی جاها خب میبینید الان ما بعضی از استانها متعدد بس مثلا متلاشی شدن ماشین‌های سوخت‌بر رو داریم تو بعضی از مناطق جنوبی کشورمون، از چند وقتی باید چند نفر کشته میشن تو این مسیر یا تو زمینه این کولبران و اینها، که حالا اینها رو هم مرحوم شهید رئیسی خاطرتون است داشت تلاش میکرد یه سامانی پیدا بکنن، اینها یه شناسنامه پیدا بکنن تا یه حدی بتونن رفت آمدهای صادراتی و وارداتی داشته باشن. اما عرض کردم برخی از معیارهایی که حضرت آقا فرمودند که در همین دو سه تا سخنرانی و پیام حضرت آقا متجلی شده که من سعی میکنم سریع‌تر عرض بکنم، اینها اون چیزهایی است که من فکر میکنم میتونه به یک معنا اماراتی باشه و ذهنیتی رو برای ما ایجاد بکنه. بحث شب و روز نشناختن در خدمت گذاری خیلی کار سختی هم هست، یعنی خود ماها شاید نمیتونیم تو همین زندگی معمولی خودمون ملتزم باشیم به این میزان کار و تلاش. بحث این که آقا فرمودن نوع رفتار ایشون با همکارانشون یه رفتار از روی صفا و صمیمیت بود، برخی از مدیران انسان میبینی با یک تفرعانی با نیروهاشون برخورد میکنن، مرحوم رئیسی اینجوری نبودن. اینا میتونه اگر ما راهی داشته باشیم به برخی از این کاندیدا بتونیم نوع برخوردشون رو با اطرافیان بشناسیم، این خودش یک اماره است. بحث اعتماد نکردن این شهید بزرگوار به لبخند دشمن، اخلاص در خدمت به مردم و انتخاب شعارهای اصیل انقلاب، این خیلی نکته مهمیست. عرض میکنم الحمدلله خیلی از این کاندیداهای این دوره به خاطر اینکه در پس شهید رئیسی دارن میان رو شعارهای انقلاب خیلی تمرکز کردن و این خودش یکی از به نظر میاد دستاوردهای این شهید بزرگوار بود، بی پیرایه بودن و صداقت این شهید. بحث رفتار عزتمندانه ایشون در مواجهه با رجال سیاسی دنیا و بزرگ کردن ایران در چشم اونها، قاعدتا این آقایونی که الان ما باشون ارتباط داریم جز برخی اندک از اینها این فرصت رو پیدا نکردن که ما این ویژگی شهید رو بتونیم درباره اونها داشته باشیم. بحث صراحت و احتراز از دو پهلو سخن گفتن، چون در همین گفتگوها خواهید دید که برخی از این آقایون صلاح میدونن که یه سری از اعتقاداتشون رو به زبان نیارن، چون ممکنه که قشر خاکستری از اینها در واقع برنجه. اینا یک ویژگی است. اگر یه موقعی ما یقین کردیم که این آقا به این حرفی که داره میزنه اعتقاد نداره و فقط یک تاکتیک رو داره به خرج می‌بنده، این صراحت شهید رئیسی میتونه یک ملاک خیلی خوب باشه. حفظ کرامت مردم و عزت مردم، مراعات حرمت مردم، خاطرتون است خیلی از این آقایون وقتی که رفتن بازدید کنن از زلزله زده ها، مثلا با کفش رفته بودن داخل و یه تکریم نشده بودن، یا اون بزرگوار روز کارگر که رفت بازدید کنه از کارگران توی ماشین شاسی بلند نشست و یه دستی تکون داد، از این ور سوله وارد شد، از اون ور سوله خارج شد. تو خود همین رفتارهای انتخاباتی بعضی از این آقایون میشه دید نوع مواجهشون با مردم. خیلی موقع مواجهه مردمی میشه، اونجا دیگه شاید عصبانیت اون شخص نشون بده حقیقتش رو. بعضی فیلمایی که از بعضی از این آقای منتشر شده در برخورد با مردم دانشجویان، اینا میتونه ملاک خوبی باشه. بحث رفتار کریمانه این بزرگوار با تهمت‌ها و اهانت‌هایی که به ایشون شد، چه در دوران مناظرات، چه بعدش، چه قبلش، اینها میتونه ملاک باشه. و بعد اون بحث میدان دادن به جوانها و اینکه اینها رو دچار اسکات نکنه و ساکت نکنه، به ذهن میاد که ویژگی‌های متعددی رو حضرت آقا بیان کردن در سال 1400، خیلی از اینا برای 1400 بود و در توصیف این شهید عزیز هم ویژگی‌هایی رو ایشون بیان کردن. اما باید ما تمرکزمون رو بزنیم بر ویژگی‌هایی که ایشون به صورت جمع‌بندی فرمودن. فعلا تا اینجای کار در 1403 آقا سه ویژگی رو بیان کردن: بحث پرکار بودن و فعال بودن، یک، دو، آگاهی از معارف و مبانی انقلاب، و سوم اعتقاد به اینها. تا اینجای کار ما این سه ویژگی رو از ایشون شنیدیم. نمی‌دانیم آیا در شهروز آینده آیا نکاتی رو خواهند گفت. حتما ایشون مناظرات رو رصد خواهند کرد و حتما بیانی که ایشون خواهند داشت به ما خواهد فهمان اگر اهل دقت باشه. یادتون هست سال 88 برخی از کاندیداهای یعنی نمایندگان کاندیداها تو اون جلسه‌ای که بعد از انتخابات با آقا داشتن گفتن شما یه جوری در واقع توصیف کردید کاندیدای اصلح رو که فقط مونده بود بگید آقای احمدی نژاد. آقا در جواب فرمودن که خب بعضی دیگه هم برداشت دیگه ای کرده بودن. آقای فلانی اومد من گفت که من فکر کردم شما منو دارید میگید. اما خب یقینا اگر حضرت آقا بخوام بر کلیات بسنده بکنن و در واقع نکات خیلی کلی رو بگن که قابل تطبیق بر همه این آقایون باشه، یه مقداری کار رو برای مؤمنین سخت خواهد کرد. یقینا ایشون مسیر رو طبق تجربه نخواهند رفت. اگر فرصتی باشه برای ایشون و بیاناتی داشته باشن حتما به ما کمک خواهند کرد. من تشکر میکنم از صبر و حوصله همه عزیزه، عذرخواهی میکنم از محضر اساتید معظم و پیشکسوتان این عرصه که زمان درازی در محضرشون که از محضر اساتید. انشاءالله همه ما بتوانیم اون کاری که وظیفمون بود در این زمینه انجام بدیم. من یک نکته چند ثانیه از بکنم، باید سبک زندگی ما توی این 17-18 روز باقیمان تا انتخابات عوض بشه. نباید مثل روزهای قبل بخوابیم، مثل روزهای قبل بخوریم. یعنی باید کنشمون واقعا به اندازه کنشی باشه که حضرت آقا از ما توقع دارن و ایشالا بتونیم مفید باشه.